أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرض سوم از مسئله هفت، جایی از که نزع فوری لباس غصبی ممکن نیست، بلکه نزع به کندن لباس غصبی مستلزم فوت موالات بین اجزای صلات هست، یا اگر نزع فوری هم ممکن باشد، نزع زمان بر نباشد، ولی چون مکلف لباس دیگری مثل قمیص روی شلوار نداره، نزع لباس غصبی مستلزم عریان شدن بدن در اثنای صلات می شود. به مفروض هم این هست که وقت وسعت ندارد، برخلاف فرض دوم که وقت وسعت داشت، ولی در فرض سوم مفروض اینه که وقت وسعت ندارد، به طوری که اگر نمازش را قطع بکنه و با ساتر مباح بخواهد نمازش را شروع بکنه، از اول شروع بکنه، حتی یک رکعت از نماز را هم در وقت درک نمی کنه. فرض سوم اینه، چون فرض اول این بود که نزع فوری امکان دارد و مخلف هم لباسی دارد که در حین نزع مستور العوره باشد و مکشوف العوره نباشد. فرض اول این دوتا قید با هم دیگر بود. فرض دوم و سوم جاییست که یکی از این دوتا قید منتفی بشود، یعنی یا نزع فوری ممکن نیست، بلکه نزع مستلزم فوت موالات بین الاجزا هست، یا اگر نزع فوری ممکن هم باشد ولی نزع مستلزم کشف عورت در اثنای صلات هست. فرض دوم و سوم در این دو جهت مشترک بود هستند، فقط فرقشون در اینه که در فرض دوم مفروض وسعت وقت هست که بعد از قطع صلات و استیناف در لباس مباح نماز در وقت را درک میکنه، ولی در فرض سوم مفروض زیر وقته، بعد از قطع و استیناف نماز را حتی به اندازه یک رکعت درک نمیکنه. مرحوم سید در حکم این فرض سوم، عبارت مرحوم سید این بود که فرمودن فیشتغلو بها حالت نزد، در این فرض باید اشتغال به صلات حالت نزد پیدا بکنه، یعنی نمازش را در همون حال کندن لباس ادامه بدهد. هرچند معنای فرمایش مرحوم سید اینه که هرچند در حال کندن لباس معلوم طمأنینه اون استقرار معتبر در صلات رعایت نمی شود، ولی به خاطر اهمیت حرمت غسل باید نمازش را به همین کیفیت که در حال نزع انجام میشه به همین کیفیت ادامه بدهد. این فرمایش مرحوم سید در بیان حکم این فرض ثالث است. با توجه به توضیحی که در فرض ثالث داده شد، معلوم شد که فرض ثالث دو تا صورت داره دیگه. صورت اول جایی است که نزع صبح فوراً ممکن نیست، بلکه نزع مستلزم فوت موالات هست. صورت دوم از فرض ثالث جایی است که نه کندن لباس وقت زیادی نمیگیرد، موجب فوت موالات بین اجزای صلات نمی شود، ولی چون لباس دیگری به تن ندارد، اگر لباس قصبی را بکند، این موجب اوریان شدن مصلی در اثنای صلات میشه. فرض ثالث خودش دو صورت داره. با توجه به اون توضیح که فرض ثالث دو تا صورت داره، معلوم میشه اون چرا که مرحوم سید به عنوان حکم برای فرض ثالث بیان کردن، فقط حکم صورت اول از فرض ثالث هست. حکم صورت اول از فرض ثالث هست، یعنی جایی که نزع ثوب زمانبر هست و اگه بخواهد صبر بکنه بعد از نزع نمازش را ادامه بدهد، این مستلزم فوت موالات بین اجزا میشه، کل نمازش خراب میشود. اون چیزی که مرحوم سید در متن عروه فرمودن حکم صورت اول هست. حکم صورت دوم از فرض ثالث در عبارت عروه بیان نشده. بر همین اساس باید ببینیم که مقتضای صناعت در حکم این دو صورت چه چیزی هست، در حکم صورت اول و حکم صورت دوم. در صورت اول که نزع و کندن لباس زمان میبره، مرحوم سید فرموده بودن یشتغل بها، یعنی یشتغل به صلات حالت نزع. وجه این که شخص در همون حال نزع باید نمازش را ادامه بدهد، در حالی که هنوز لباس غصبی به تنش هست، هنوز در نیاورده، هنوز مشغول در آوردن هست، باید نمازش را ادامه بدهد. در کلام مرحوم آقای خویی وجه لزوم اشتغال به صلات حالت نزع اینطور بیان شده که در این مورد بین رعایت وقت و رعایت شرط که اباحه ثوب باشد مزاحمت پیدا می شود. از یک طرف بخواهد وقت نماز را درک بکنه و صلاتش را در وقت انجام بدهد، باید نمازش را ادامه بدهد حتی در حال نزع، نه اینکه نمازش را قطع بکنه بعد از نزع بیاید نماز را شروع بکنه. رعایت وقت اقتضا می کند که نمازش را ادامه بدهد حتی در حالت نزع. از اون طرف لباس وقتی غصبی باشد، در صلات در لباس غصبی به شرطیت اباحه خلل وارد می شود. مقتضای رعایت شرط اباحه در ثوب مصلی این هست که نماز را قطع بکنه بعد از در آوردن لباس غصبی در لباس مبا نماز بخواند. از یک طرف شرطیت وقت یک اقتضا دارد، شرطیت اباحه از طرف دیگر اقتضای آخر، با هم دیگر جمع نمی شوند. مورد می شود از موارد تزاحم و مزاحمت بین رعایت وقت و رعایت شرط اباحه. فرمودن معلوم هست که در این مزاحمت و در این تزاحم رعایت وقت مقدم هست. چون رعایت وقت مقدم هست، به طوری که اگه این کار را نکنه هیچ رکعتی از رکعات نماز را درک نمی کنه، مقتضای مقدم بودن و اهمیت رعایت وقت اینه که نمازش را در وقت انجام بدهد، هرچند به قیمت اخلال به شرط بشود. ولو موجب اخلال به شرط آخر غیر از وقت بشه، ولی باید نمازش را ادامه بدهد، چون از صلات و لا تسقط و به حال این، به خاطر اینکه نماز به خاطر رعایت نشدن و عدم تمکن از رعایت شرط بعد شروط ساقط نمی شود. و بله در حالت اختیار بر مکلف لازم هست نماز را با جمیع شروطش انجام بده، ولی اگر بعضی از شروط در نماز امکان نداشته باشه یا بعضی از اجزا در نماز امکان نداشته باشه، بقیه باید انجام بشه. اینطور نیست که صلات ساقط بشه. بنابراین وظیفه این شخص به مقتضای تقدیم رعایت الوقت علی رعایت شرط، مقتضای و بله صناعت در اینجا اینه که این شخص نمازش را در همون حالت نذر ادامه بدهد که بخشی از نماز در ثوب قصوی واقع شده، تا فرض این که این زمان میبره دیگه 5 دقیقه کمتر بیشتر، به طوری که اگه این را رعایت نکنه، اگه نماز نخونه، خود موالات بین اجزام فوت میشه دیگه، یه وقت معتنابه هست دیگه. در این وقت معتنابه ولو نمازش در مقصوب واقع شده، ولی این مشکلی نداره، چون اگه این کار را انجام ندهد کل نماز در وقت از او فوت میشه. معلومه که در اینجا وظیفه شخص نماز با این حاله، اون مقداری که نماز وقت میبره اون مقدار را نمازش را در اون حال ادامه میدهد. اگر بعد از نماز هم فرض کردیم که این لباس را کند و لباس دیگه ای هم نداشت، آریان نماز بخونه دیگه، اونم که مشکلی نداره به خاطر اینکه ساعت نداره دیگه. علی‌الحال در حال نذر باید مقداری از اجزای صلاتی را در همین حالت نذر انجام بدهد. این تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی هست، وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی برای توجیه این فتوای مرحوم سید در فرض بله اول در صورت اول هست، اینی که فرمودن به حیث اگر بله در جایی را که مشغول نیست، در جایی را که وقت وسعت نداره یشتغل، فرمودن به حیث وقت المزاحمه بین رعایت الوقت و رعایت شرط، فانه یقدم الاول لان الصلاه لا تسقط بحالن فیستمر فی صلاته فی حال النذر و ان وقع جزء منها فی المقصوب. ولو در جزئی از صلات در مقصوب واقع بشه، این 5 دقیقه که نذر احتیاج داشت، نماز این نمازش در مقصوب واقع شد، ولی این مشکلی نداره. اون چه که به عنوان وجه حکم در صورت اول، وجه فتوای مرحوم سید در صورت اول بیان شده اینه، ولی به نظر میرسه که تقریب صحیح به نحو دیگه هست غیر از اونی که در کلام مرحوم آقای خویی هست. تقریب صحیح اینه که در این صورت اول از فرض ثالث، با توجه به این که اگر شخص نمازش را قطع بکنه و مشغول نزع ثوب بشود که مستلزم فوت موالات میشه، وقت طویلی احتیاج داره، بعد از نذر بخواهد نماز بخواند و وقت نماز خارج میشود، در اینجا در این فرض که نذر و کنارگیری از قصر مستلزم خواندن نماز بدون ارتکاب قصر مستلزم فوت صلات در وقت می شود، در چنین موردی اصلا ستر، چون فرض این که در این وقت برای رعایت وقت ساتر مباحی برای شخص وجود نداره، همین ساتر قصوی هست، در چنین حالتی اصلا ستر العورتین برای شخص شرطیت نداره، چون اگر بخواهد رعایت بکنه این سطح را که در لباس مبا نماز بخواند این مستلزم فوت وقته. با توجه به این که سطر مبا در بدن ندارد و اگر نذر بکند این بعد از نذر بخواهد نمازش را بخواند شروع بکند، نماز در وقت منتفی میشه، فوت میشه. در این مورد اصلا شرطیت سطر العورتین در برای این مکلف ساقط شده، شرطیت سطر ساقط میشه. وقتی شرطیت سطر ساقط شد یعنی حکم وضعی برای صلات که صلات مشروط باشد صحتش به سطر، این حکم وضعی در کار نیست چون تمکن ندارد، مکلف از رعایت این شرط تمکن نداره، این ساقط می شود، شرطیت ساقط می شود. چون بله به خاطر سقوط شرطیتش هم به دلیل و همون دلیل از صلات الله تسبر و به حالن هست، به خاطر قاعده میسوره. وقتی شرطیت ساقط شد اینجا دیگه اتحاد حرام با واجب پیش نمی آید تا موجب محذور برای صلات بشود. اینجایی را که شخص در حالت نذر به این کیفیت دارد نماز میخواند، مثل موردی هست که قبلا بیان شده در ذیل مسئله شیش، بیان شده در کلام مرحوم خویی و در کلام مرحوم تبریزی بیان شده و همینطور بعض الاعلام در تعلیق هم فرمودن، در جایی را که شخص ساتر مبا تا آخر وقت ندارد اصلا سر شرطیت ندارد. وقتی سر شرطیت نداشته باشد شخص نماز میخواند در حتی ساتر بالفعلی که قصبی هست، این از موارد اتحاد حرام و واجب نیست دیگه، بلکه میشود مثل پوشیدن عبای بدن نمایی که روی لباس ها پوشیده قصبیه. پوشیدن عبای قصبی در حال نماز چطور هیچ خللی به صحت صلات ندارد؟ برای اینکه این ساتر نیست، واجب نیست، مصداق واجب نیست، مصداق غید نیست، پوشیدن عبا مصداق غید نیست. تا اتحاد حرام با واجب پیش بیاید پوشیدن لباس قصبی در فردی که مکلف ساتر مباح ندارد، تمکن از ساتر مباح ندارد، مثل همون پوشیدن عبا می شود. و وقتی مثل پوشیدن عبا شد در حالت نذر هیچ مشکلی برای صحت صلات او وجود ندارد، ولو این چند دقیقه را در لباس قصبی نماز بخواند. بعد از نذر هم بعد از اینکه لباسش را کند و اینها بله، ولو این حالت نذر فی حد نفسی، این تصرف در اگه خود قاصب باشد، تصرف در قصب، تصرف در صوب قصبی ولو در حالت نذر هم حرام هست. ولی علایاد اینجا ربطی به صحت صلات ندارد، یعنی موجب خلل در صحت صلات نمی شود. در زمان نذر نمازش را ادامه می دهد، بعدا نذر هم اینجا اگر مفروضم اینه که هیچ لباس دیگه ای ندارد، نمازش را به همون صورت در حالی که آری هست نمازش را ادامه می دهد. اگر لباس دیگه ای پیدا بکنه در همون جا که نذر کرده است، اگر لباس دیگه ای پیدا بکنه در نزدیکی او، خب به مقداری که آریان لازم بود نمازش را ادامه بدهد، به اون مقدار بدون ساتر بودن مضر نیست. ولی اگر در مثلا ظرف 5 دقیقه دقیقه اول را تمکن از سر نداشته باشه ولی 4 دقیقه بعد را تمکن داشته باشه، باید رعایت این شرط را بکنه دیگه. به مقداری که این عجز و عدم تمکن به مقداری که وجود دارد باعث می شود که سطر از شرطیت بیفتد، ولی به مقداری که ممکن هست اون دیگه رعایت او می شود لازم. پس در صورت اول که مرحوم سید فرموده است باید نمازش را در حال نذر ادامه بدهد و وقوع نماز در صوب غصبی در این چند دقیقه که حال نذر هست اشکالی نداره، وجه صحیح اینه که در بخاطر اینکه در این فرض اصلا سطر شرطیت ندارد، نه سطر در اینجا شرطیت ندارد، چون شرطیت نداشته ندارد اون حساب بر بله رعایت او یعنی حرمت این کاری رو که انجام میده مانعی برای صحت صلات نیست.
اول اینجا تقدیم بحث وقت رو بر شرطیت ثابت میکردیم، بعد از طریق این عجز
شون
رسوندیم.
کجا؟ ایشون
عجز تکوینی که خب نداره،
عجز
شرعی
میخوای مقصودشونه که نمیدید،
درسته؟
کجا عجز شرعی؟ عجز فرض اینکه در اینجا نیست دیگه،
نه عجز شرعی اینجا نیست دیگه، عجز تکوینی که داره ایمان
عید تکوینی داره یا نداره؟
چون دربرانه
نه در این مورد فرض اینه که در اینجا فرض اینه که مکلف نمیتونه در ساتر مباح نماز بخونه در این حالت دیگه، به خاطر خصوصیت وقت در این از شرطیت نداره در حقیقت. این
امکان نزد فوری نیست، نه اینکه مطلقا امکان نزد نیستش که نمیتونه فورا نماز بخونه،
این موجب سقوط اگرم باشه موجب سقوط شرطیت و سرد میشود، نه اینکه از شرطیت و اباحه ساقط شده باشد. دوتا اون که در کلام مرغای خویی هست این که فرمودن تنافی تضاهم بین رعایت وقت و شرطیت الاباحه هست. تقریب در اینجا گفته شده به این که تقریب صحیح اینه که بگیم در این مورد چون مکلف برای این نماز در وقت ساتر مباح ندارد شرطیت و سر ساقط می شود، نه اینکه شرطیت و صد باقی باشه شرطیت و اباحه ساقط بشه، شرطیت و صد کلن ساقط شده. این نماز این شخص مشروط به صد نیست، بلکه آریان نماز بخونن مشکلی نداره، بدون صد هم نماز بخونن مشکلی نداره،
نه جهت اهمیت وقت
نیست اب نداره، ولی مزاحمت اونی که در کلام مرحوم خویی هست مزاحمت را بین و رعایت وقت و شرطیت و اباحه قرار داده. عرض کردیم که تقریب صحیح اینه که بگیم در اینجا با توجه به اینکه نمیتواند وقت را درک کنه، صلات در وقت را درک کنه، بفرمایید که اینجا مزاحمت پیدا می شود بین رعایت وقت و رعایت سطری و رعایت سطر، در اینجا مزاحمت بین این دو هست در و این سطر اصل و سطر شرطیت ندارد، نه اینکه سطر شرطیت داشته باشه به اباحه بخواد بله و این شرطیت الوقت مقدم بر شرطیت الاباحه بخواد بشه. سطر
رو داره این بنده خدا الان خوشونده خودش رو
اون سطری که شرطیت برای صلات دارد سطر به صوب مباح است، کسی که تمکن از این ندارد این شرطیت و صدر از او ساقط میشه، بر اساس همون نکته‌ای که قبلا گفته شده دیگه، کسی که لا یجد الا ثوب غصبی در وقت چنین غیر از ثوب غصبی ثوب دیگه پیدا نمیکنه نماز او اصلا مشروط به صدر نیست دیگه، همون نکته‌ای که قبلا گفت. پس در صورت اول فرمایش مرحوم سید تمام هست، حکمی که فرموده حال نذر به نمازش ادامه میدهد دیگه، بعدش رو البته نفرموده که بعدش بعد از نذر مقداری مثلا از نماز باقی مونده یا نه، معلومه که اگه مراد مرحوم سید اینه که در حالت نذر نمازش رو ادامه میدهد، بعد از نذر هم اگه مقداری از نمازش باقی مونده اون رو لباس دارد، با لباس فورا لباس مباح میپوشد، لباس ندارد به همون حالت عاری نمازش رو ادامه میدهد. اما صورت دوم که مفروض در صورت دوم اینه که نذر فوری امکان دارد، ولی از اون جایی که مکلف لباس دیگری غیر از این شلوار غصبی به پا ندارد، اگر بخواهد در اثنای صلات این شلوار غصبی را در بیاورد این مستلزم اوریان شدن مصلی در اثنای صلاته. در اینجا بله این حکم این صورت چه چیزی هست؟ در این فرض که در این صورت دوم که بیان شد که از عبارت مرحوم سید این در نمی آید حکم این صورت، مقتضای صناعت در اینجا اینه که بالاخره این شخصی که لباس غصبی دارد و لباس دیگه الان روی لباس غصبی ندارد، قمیصی ندارد، این شخص بعد در این مورد از جهت صلاتی اگر این ساتر غصبی را ادامه بدهد، اگر غیر از این شلوار غصبی شلوار دیگه‌ای نداشته باشد نمازش با همین حالت تمامه. نمازش با چون مفروض زیر وقت هست و شخص هم ثوب مباحی ندارد، ولی اگر مفروض این باشد که در این صورت ثانیه مفروض این باشد که نه یه شلوار دیگه‌ای داره که مباح است، ولی الان قمیصی ندارد شلوار قصبی را در بیاورد شلوار مبا را بپوشد، این وسط اخلال به سطر صلاتی در اثنای صلات می شود که این فرض اینه. اگه اینجور باشه و در اینجا وظیفه شخص در این حالت اینه که چون ثوب مباحی دارد، ثوب غیر از این شلوار مباحی دارد، برای این نماز نمیتواند در نمازش را در همین ثوب غصبی تا آخر وقت ادامه بدهد، چون اگر این را بکند با ثوب مباح میتواند بخشی از صلات را اتمام بکنه دیگه. وظیفه این شخص اینه که دنبال ثوب مباح بگردد و ثوب مباح بپوشد، این وسط که در آوردن ثوب غصبی تا پوشیدن ثوب مباح در این وسط خلل به سطر صلاتی وارد می شود، این مقدار مشکلی در صحت صلات ایجاد نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به این مقدار اخلال به سطر صلاتی لابد منه، شخص رای دیگه ای نداره که، فرض اینکه زیغ وقت دیگه برای درک صلات در وقت هیچ راهی غیر از این نداره دیگه که این لباس غصبی را در بیاورد لباس مباح را بپوشد. این وسط، این اخلال به سطر در این وسط زمان کندن لباس غصبی و پوشیدن لباس مباح، این مقدار از خلل چون لابد من هست و رعایت این شرط برای مصلی ممکن نیست، مقدور مکلف نیست، رو این شرطیت در حقیقت ندارد، شرط به لحاظ این مقدار از زمان شرطیت ساقط شده، نسبت به بقیه شرطیتش باقی هست، نسبت به آنات قبلی که در حدیث لاطاعات درست کرده، نسبت به اجزای بعدی که بعد از پوشیدن لباس مباح که خود شرط را رعایت کرده، این وسط زمانی میگذرد که شخص فاقد سطر است، این از باب لابد من دیگه، از باب عدم تمکن، از باب غیر مقدور بودن، شرطیت سطر در این وسط ساقط می شود. روی حساب وظیفه شخص اینه که همین کار را انجام بدهد، یعنی نذر بکنه لباس غصبی را، ولو این نذر مستلزم سطر کشف عورت در اثنای صلات می شود. این وظیفه شخص در این مورد این می شود. نسبت به بقیه صلات به همون توضیح که داده شد، در مجموع کل این صلات واجد شرایط صحت هست. اون دو رکعت اول با حدیث لاطاعات اخلال برداشته شده، اون موارد اخیر، اون اجزای اخیرم با سطر مبا با پوشیدن لباس مبا شرطیت درست شده، این وسط هم که اصلا شرطیتی در کار نبود.
نسبت مالی که مثلا بقیه اونو میبینن، مثلا میخواد یه جمعی و اصلا وقتش یه دشت کنه که اومد لباس هم قصدیه
اونجا دیگه در اون مورد، در اون زمانی که آری می شود، باید وظیفه صلات آری را، وظیفه شخص آری را در صلاتش رعایت بکنه. اگر در آری کسی که آریان نماز می خونه، فاقد ثواب است نماز می خونه، در جایی که در معرض نگاه بله دیگران باشد، اینکه مثلا رکوع را باید به صورت اشاره انجام بده، باید بنشینه مثلا یا بیسته، به کیفیت خاص رکوع سجود را انجام بده، اون را باید در اگه در دید افراد دیگه باشه باید اون خصوصیت را رعایت بکنه.
تداوم بین خود صدر و اباحه پیش نمیاد، یعنی ما مجبوریم که یا صدر رو رعایت بکنیم یا اینکه اباحه رو رعایت بکنیم. بین این
دو تا تداوم معنا داره؟ تداوم بین اون دیگه همون
خود اصل صدر
اونو خب در اون در جلسه قبل بیان شد که اگه فرض بشه که تضاهم بین اینی که سطر رعایت بشه بدون رعایت اباحه یا اباحه رعایت بشه در این اباحه حرمت قصد بخواد رعایت بشه، که مستلزم این است که در خارج از وقت یا در داخل وقت در دوران بین این دو چه چیزی هست، اونو قبلا گفتیم که در دوران بین شرطیت سطر و شرطیت اباحه معلوم است که شرطیت اگه در زیغ وقت باشد شرطیت اگه در سعه وقت باشد این دو نیست که شرطیت سطر باقی باشه به حال خودش بلکه و اخلال به شرطیت اباحه وارد بشه، بلکه اصلا شرطیت سطر کلن از بین میره دیگه. این بحثش در جلسه قبل بیان شده. خب این هازا تمام الکلام در مسئله 7. در مسئله 8 هم این به که مناسبت داره با شرطیت اباحه در صوب در لباس مصلی، مرحوم سید در این مسئله 8 حکم استقراض صوب را متعرض شدن در ضمن در مواردی که شخص قصد ادای قرض را عوض این ثوب غصبی را از مال حلال ندارد، در جایی که ثوبی را قرض میکنه ولی در حین اقتراض و استقراض قصد ادای عوض این ثوب غصبی را از مال حلال نداره، حکم این موضوع را در ضمن سه فرض متعرض میشن. و نظر خود مرحوم سید اینه که در این موارد حکم میشود به بطلان قرض و در نتیجه بطلان صلات در این ثوبی که شخص قرض کرده است. سه فرضی که در اول مسئله 8 در ابتدا حکم سه فرض را بیان می کنم که این در این موارد قرض باطل هست و تصرف در صوب صلات در صوب هم باطل هست. در ادامه فرمودن از قرض به معاملات دیگر من الشراء و الاجارت و نحو ذلک هم تعدی میشه، اون چرا که در باب قرض گفتیم در معاملات دیگر هم پیاده میشه. اون سه فرضی که در مورد قرض تصویر کردن مرحوم سید متعرض شدن و در هر سه فرض حکم کردن به بطلان القرض و بطلان صلات در صبح. فرض اول جایی است که شخص قرض میگیرد ولی نیت مقترض این هست که قرض را ادا نکنه، عوض این مال قرض گرفته شده را ندهد به شخص، نیت عدم الادا دارد، نیت عدم الادا. فرموده استقرض ثوبا و کان من نیتهی عدم ادای عوضه، این فرض اول. اقتراض کرده از صبح رو و نیت هم داره که اصلا ادا نکنه. فرض دوم جاییست که قرض میگیرد ولی نیت و نیت عدم ادا هم نداره، ولی نیت الادا هم ندارد، نیت الادا ندارد، لا من الحلال ولا من الحرام، اصلا نسبت به ادا قصدی ندارد، قصد ادا را ندارد، نه اینکه قصد عدم الادا داشته باشد. فرض اول جاییست که قصد عدم الادا باشد، فرض دوم جاییست که قصد ادا ندارد، لا من الحلال ولا من الحرام. فرض سوم جاییست که نه، قرض کرده است ولی نیتش این هست که از مال حرام این قرض را ادا بکند، نه از مال مملوک خودش، از مال مجاز نه، قصدش اینه که از مال حرام قرضش را ادا بکنه. این سه تا فرضی است که بله بخشی، ولی از جهت ترتیب عبارت برای اینکه بعداً به مشکل بر نخوریم، فرض دوم جایی است که نیت ادای قرض از مال حرام را دارد، استغرضه و کان من نیتهی الادا من الحرام. فرض سوم به ترتیب عبارت عروه، فرض سوم جایی است که نیت ادا ندارد، لا من الحرام ولا من الحلال. این سه تا فرض در یک جهت مشترکند و اون اینه که در هر سه فرض نیت الادا من خصوص الحلال نیست، نیت الادا من خصوص الحلال نیست، در این عنوان جامع مشترک هستند، ولی در فرض اول اصلا نیت الادا الاول ندارد کلن، در فرض دوم نیت الادا من الحرام دارد، در فرض سوم هم اصلا لا نیت له به نسبت الالعدا، لا من الحرام ولا من الحلال. مرحوم سید در این مسئله هش فرموده است بعضی از علما در فرض بله در فرض اول و دوم فرمودن این صبح، یعنی در جایی که اصلا نیت الادا نداشته باشد، یا اگر یا نیت الادا من الحرام داشته باشد، فرمودن که این صبح این مال مخترز من المخصوب هست، حکم مال قصبی را دارد، حکم مال قصبی را دارد. بعضی از علما در این دو فرض فرمودن این صوب مورد قرض این حکم مال قصبی را دارد. در ادامه فرموده و بعضی از علما در فرض سوم هم که لا نیت ادا کلن ندارد، نیت ادا نداره، لا من الحرام ولا من الحلال، بعضی از علما در فرض سوم هم فرمودن که حکم مقصوب را دارد. بعضی از علما در دو فرض اول و دوم و بعضی از علما در فرض سوم هم فرمودن حکم مقصوب را دارد. مرحوم سید فرموده اونی را که بعض این دو بعض فرمودن ما ذکراه، اونی که این دو بعض فرمودن، یعنی هم بعض اول که فرض اول و دوم، هم بعض دوم که فرض سوم باشه، اونی که این اعلام فرمودن لا یبعد، این حرف بعیدی نیست، ما هم به این ملتزم هستیم. نتیجه می شود که در هر سه فرض حکم به بطلان قرض و حکم به قصبی بودن اون مال مخترز می شود. در ادامه فرمودن این اختصاص به قرض نداره، در معاملات دیگر هم پیش می آید. اذا استغرض صوبا و کان من نیتهی عدم و اداء عوضهی، قصد نیتش اینه که اصلا عوضش را ادا نکند که فرض اول باشه، او کان من نیتهی علا ادا من الحرام، اگه اینجور این مورد باشه این دو فرض، فان بعض العلماء انه یکون من المقصوب، این مال دو تا فرض اول و دوم، بل ان بعضهم انه لو لم ینوی الاداء اصلا لا من الحلال ولا من الحرام ایزن کذالک. بعضی از علما در فرض سوم هم گفتن که اینم به حکم مکسوب هست. ولا یبعد ما ذکراه، اونی که این دو بعض ذکر کرده اند بعید نیست ما هم بهش ملتزم. ولا یختص بالغرض، ولی و این حکم نه اختصاص به غرض دارد نه اختصاص به ثوب، یعنی اختصاص به ثوب مورد غرض ندارد و کلن اختصاص به غرض هم ندارد. در معاملات دیگر چه بر ثوب چه بر غیر ثوب واقع بشود همین حکم اونجام هست. بل لوشته را اوسته اجره او نحو ذالک و کان من نیتهی عدم و اداء العوضه ایزم کذالک. در مواردی که انسان مالی را از دیگری می خرد با خرید و فروشه می خرد ولی قصد دارد که ثمنش را ادا نکند، اینم مثل حکم غصبی را دارد، مال غصبی حساب می شود. این معامله صحیح نیست و اونی که به دست می آورد مال غصبی است. این فرمایش مرحوم سید، مختار مرحوم سید در این مسئله. در تعلیق عده از محشین در هر سه تا فرض به مرحوم سید اشکال کردن، فرمودن این که شما فرمودید در این موارد مال مخترز به حکم غصب هست و غیر غرض هم تعدی کردید، این فرمایش شما در هیچ یک از سه فرض صحیح نیست، بلکه در هر سه فرض حکم به صحت غرض می شود و اینکه ذمه شخص ذمه مختلف مشغول به عوضه، ولی قرض صحیحه و این مالی را که قرض کرده است این مال ملک خود مختلف شده است، می تواند آثار ملک را بر او بار کنه. بعضی از محشین در هر سه تا فرض با مرحوم سید مخالفت کردند، مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم در هر سه تا فرض با مرحوم سید مخالفت کردند. بعضی از محشین در فرض سوم با مرحوم سید مخالفت کردند، مثل مرحوم سید اصفهانی در فرض سوم فرمودن نه این اونی که بعض ثانی فرمودن نه این بعید است، این قابل التزام نیست. اما اون فرض اول و دوم که بعض العلمای بعض اول فرمودن اونو انکار نکردن. این بعضی از این یک قسم از تعلیقه ها، بعضی از معاشین مثل مرحوم امام در فرض اول قبول کردن، در فرض دوم اشکال کردن به مرحوم سید، در فرض سوم هم تعلیقه نزدن، معلوم میشه که فرض سوم رو هم قبول کردن، یعنی فرض اول و سوم را قبول کردن، در این فرض دوم به مرحوم سید اشکال کردن، یعنی قبول نداشتن حرف مرحوم سید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.